بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه انفال رو در این ایام بسیار مغتنم رمضان المبارک تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد خدمت بزرگواران آیه 56 گذشت، 57، 58 انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار به پیامبر گفت که کسانی که شر دوابند و ترین جنبندگان و موجودات خداوند هستند، آنان که کفر ورزیدند و بر کفر خویش پایدارند و هرگز به سوی ایمان باز نمی گردند، مستکبرانه و لجوجانه در مسیر کفر ادامه میدند و اونهایی که پیمان میبندند با تو اما ثم ینقضون عهدهم، آن به آن پیمانشون رو میشکنند، اون هم فی کل مرتن، هر پیمانی که میبندند هیچ وفاداری به اون ندارند و پیمان شکنی میکنند. یعنی دو ویژگی رو قرآن فرمودی، یکی کفر ورزی در ارتباط با ساحت قدسی حضرت حق، دوم هم پیمان شکنی بین انسان ها. البته مصداق بارز پیمان شکنی با خود حضرت پروردگار هم هست، اما در اینجا مد نظر این نکته بود. خب آیه 56 رو گفتیم و اشاره شد خدمت دوستان عزیز که هرچند پیام آیه شریف کلی است، اما از مصادیق جدی این آیه شریفه همان بود که تاریخ نشان داد. یهود بنی قریظه پیمانهای مکرری که با پیامبر بستند و در هر پیمانی شکستند و با مشرکان مکه همداستانی کردند، به حدی که بعضی از بزرگان اونها به مکه رفتند و اساساً با مکیان پیمان و معاهده دوباره علیه اسلام و پیامبر بستند و همداستانی ها کردند. این چنینی به همین خاطر حضرت پروردگار فرمود اونها که این چنینن دیگه جای پیمانداری معنا نداره. کسانی که آن به آن پیمان شکنی میکنن به عهد اونها اعتماد کردن، این حالو صفتی است، سادلوهی است و چنین عملی شأن یک انسان مؤمن و زیرک نیست که این گونه فریفته ی دغلکاری دیگران باشد. لذا فاما تثقفنهم فی البحر فشرد بهم، در این شرایط که پیمان شکسته می شود با دشمنان، پس احتمال اون می رود که کار به مقابله و نبرد کشیده شود، کما اینکه همین اتفاق می افته برای پیامبر. باز هم عرض می کنم که کلیت آیات جاری است، یعنی پیام هایی که انشاءالله می خونیم امشب در طی بحث برای همیشه تاریخ دستور کار است. اما در اون صحنه و مصداق ماجرای به اصطلاح بنی قریظه، برخورد پیامبر با یهودیان و غیره، مصادیق تاریخی اون هم قابل مشاهده و رصد کردن است. فرمود فاما تثقفنهم، کلمه تثقفنهم از ماده ثقف با سه نقطه به معنای ال ادراک و مع سرعت و دقت، امری رو با دقت و سرعت زیر نظر گرفتن، دریافتن، مراقب بودن، به جدیت هوشمندانه با اون بررسی کردن رو ثقف میگویند در لغت عرب. و از همین واژه کلمه الثقافه گرفته می شود امروز در ادبیات مصطلح امروز عربی، که به معنای اون روشن ذهنی، نگاه بلند عمیق به مسائل، گاهی در اصطلاحات میگن از شبان از شباب المثقف، امروز در اصطلاحات عربی جدید میگن، یعنی جوانان روشن ذهن، اونها که مطالب رو به خوبی در میابند و ادراک میکنند. پس کل این فعل در جایی به کار برده میشه که دریافت، تسلط و چیرگی کامل و دقیق و سریع در یه مسئله مشاهده میشه. فاما تثقفنهم فی الحرب، اگر پیامبر پیمانها شکسته شد و کار به مقابله و حرب و نبرد کشیده شد، جایی است که اینجا باید با کمال ثقافه برخورد کنی، هوشمندانه، زیرکانه و دقیق کاملا تمام صحنه رو زیر نظر بگیری، ادراک کامل داشته باشی، به سرعت و چیرگی کامل در مسئله وارد بشی. بالاخره همان گونه که خدمت دوستان گفتم در ادامه هم امشب عرض می کنم، پیامبری که مظهر رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اما این رحمت مرزی دارد و حدی دارد، به جایی خواهد رسید که وقلز علیهم هم به پیامبر گفته می شود و پیامبر هم باید با غلظت و با قدرت و شدت برخورد کند. اینجا از اون موارد است که با پیمان شکنانی مانند بنی قریظه نبی مکرم باید با تمام دقت و قدرت مقابله کنه. فرمود فاما، اگر مسئله جنگ پیش آمد و تثقفنهم فی الحرب، شما با تمام قدرت و با تمام دقت و هوشمندی مدرکانه وارد میدان نبرد شدید، جوری عمل کنید که درس عبرتی برای همگان باشد. فشرد بهم من خلفهم، کلمه فشرد فعل امر از ماده تشرید، تشرید التفریق مع تخویف، هنگامی که کسی رو پراکنده میکنن، از کاری منصرف میکنن، با خوف و دلهره‌ای که در وجود او ایجاد میشود. فشرد بهم من خلفهم، پیامبر اگر وارد میدان نبرد شدید با تمام دقت و با تمام زیرکی و کیاستی که به خرج دادید، جوری عمل کنید با قدرتی که کسانی که پیمان دارند با شما، کسانی که ممکنه حمایت و پشتیبانی از این پیمان شکنان بکنند، اونچنان محابتی در دلشون ایجاد شود از سطوت و قدرت و توانمندی شما که اونها دست بردارن، متفرق بشن و پراکنده بشن، گرد اینها رو نگیرند و در این حال خودشون هم پیمان شکنی نکنند، پای پیمانشون بایستند و بدانند که پایان پیمان شکنی چیست، یعنی با نهایت قدرت به اقتدار وارد میشید. فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، تا شاید اونها که پیمان شکنی میکنن یا چنین تصمیم و عزمی دارن به خدایان متذکر بشن و چنین کاری رو انجام ندن. و اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الیهم علی سوا، خب در ادامه پیامبر باز هم همون مسیر و خط رو ملاحظه میفرمود که خداوند سبحان بازگو میکند. فاما تخافن من قوم خیانتن فن بز الیهم علی سوا، ان الله لا يحب الخائنین، اگر یا رسول الله دیدید که کسی که با اون پیمان دارید و طرف معاهده شماست به گونه ای بود شرایط که خوف پیمان شکنی و زیر پا گذاردن پیمان به تمام معنا شما رو گرفت. ببینید تخافن از ماده خوف با نون تأکید ثقیله اومد، یعنی نشان میدهد تحقق جدی خوف و دلنگرانی از این مسئله رو. و اما تخافن، اگر دیدید نشانه های پیمان شکنی آشکار شد، دیگه امروز و فرداست که این پیمان شکنانی که با شما تعهد داشتند، کسانی که با شما تعهد داشتند، خیانت به پیمانشون خواهند کرد و ناجوان مردانه رفتار میکنند، اگر چنین شرایطی دست داد و چنین نشانه ها و زمزمه های جدی عهد شکنی را و خیانت به پیمان را از دشمنان اسلام و دشمنانتون دیدید، اینجا جاییست که شما پیش دستی کنید. منتظر آن نباشید که اونا پیمانشون بشکنن، بر سر شما بتوفند، ضربات سنگین به شما وارد کنن، بعد حالا شما در صدد مقابله بمیس برایید یا مقابله کنید. خیر، اینجا عقل اقتضا می کند، هوشمندی اقتضا می کند که شما پیش دستی کنید. هنگامی که به شکل جد دیدید که بحث خیانت و پیمان شکنی است، اینجا فن بر الیهم علا سوا بسیار ظریف مطرح می کند خداوند سبحان مطلب رو. فن بر الیهم یعنی القا نبض، به معنی چیزی رو افکندن. بیفکنید پیمانشون رو به سوی خودشون، عطایشان رو به لقایشان ببخشید. فن بر الیهم اما علا سوا، با همون شیوهی که اونها عمل می کنند، یکسان همان گونه با همان روشی که اونها می خوان پیمانشون بشکنن، شما پیش دستی کنید و پیمانتون رو با اونها نقض کنید و لغو کنید. چرا؟ چون ان الله لا يحب الخائنین، خداوند خائن رو در هیچ شرایطی دوست نمی دارد. حالا اون به اصطلاح اطلاق آیه شریفه ابتداعاً بحث خیانت به خود حضرت پروردگار رو هم میگیرد. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، انسان امین خداست، در امانات الهی انسان وقت خیانت میکنه خائن به خداست، اما الان مسیرهای اون نیست، الان خیانت بین انسان هاست. فرمود ان الله لا يحب الخائنين، خداوند پیمان شکن به کسی که خیانت در امانت و عهد و پیمان میکند رو دوست نمیدارد هرگز. دقت بفرمایید اینجا با توجه به آیه قبل و الان این قسمت از آیه رو که خوندم، این خیانت مصادیقی داره. این که فرمود ان الله لا يحب الخائنين، الخائنين جميع خائنين است، نه خائنین کافر بلکه خائنین مؤمن. اگر در میان مؤمنان هم خیانتی سر بزند تفاوتی نمی کند. خداوند مؤمن خائن رو همان مقدار دوست نمی دارد که کافر خائن رو دوست نمی دارد، به دلیل اینکه بحث پیمان است. اگر پیمانی بسته شد، دیشب خدمت عزیزان گفتم ثلاثتون لم یجعل الله لأحد فیهن الرخصه، سه چیزن که خدا هیچ مرخصی و ترخیصی به کسی نداده است. یکی وفای به عهد است، حالا این عهد تو با انسان کافر است یا مؤمن است، فاجر است یا مدعی است، هیچ تفاوتی نمی کنه، باید پای این پیمان بایستی یا پیمان نبندی و بالاخره همان است که عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی. من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. اگر انسان پیمان می بندد، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، این آیه سوره مبارکه صف رو ائمه علیهم السلام تفسیر فرمودن امام صادق، فرمودن لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا پیمانی میبندید که مرد عمل به آن نیستید، وفای به اون پیمان نمی کنید. خداوند سبحان این نکته رو هم در ضمن آیه سوره مبارکه صف مرادش هست و اراده میکنه، خطاب به مؤمنین حتی این بحث رو داره مطرح میکنند. همگانیست آن مؤمنان رو هشدار بیشتری میدهد. پس بنابراین خیانت تفاوتی نمیکند که مؤمنی یا کافری و فاسقی پیمانش رو بشکند، هر دو خیانت است. و ان الله لا يحب الخائنین، منتها این شکستن پیمان بدویست با توجه به پیشینه آیه و ما تخافن من قوم خیانتا فن بذ الیهم علا سوا، مصادیق این خیانت یک شکستن پیمان بدوی، یعنی ابتداعا کسی پیمانش رو بعد از این که پیمان بسته است می شکند، حالا فرق نمی کنه هر کی باشه، چه پیامبر این کار رو بکند علیاذ بالله، چه کافران بکنند. ان الله لا يحب الخائنین. دوم این که پیمان بسته بشه اما بدون عذر موجه و بدون اعلام، دقت بفرمایید، بدون ابلاغ، بدون ابلاغ خروج از پیمان و تعهد کسی اقدام مخالف پیمان بکند، این هم مصداق خیانت است. یعنی اگر بناس پیمان شکسته بشه، به هر دلیل موجهی که برای پیمان شکنی وجود دارد، لازمش اعلامه، ابلاغه، یعنی این ملاحظات و احتیاط ها باز هم دیده میشه و این توصیه های اخلاقی در اینجا هم جایگاه خودش رو داره. اگر با کسی تعهد و پیمان داشتید، نشانه هایی دیدید که باید از این پیمان خارج بشید، عاقلانه منصفانه باید اعلام کنید، باید بیان کنید که ما از این پیمان خارج شدیم دیگه تمام، تعهدی نداریم. عمل کنید به وظیفه خودتون و شرایط خودتون. اینجا هم نتیجان می شود که شما مبتلای به خیانت نشدید. فرمود بعد از اینکه هر دو رو بیان کرد، ذات حق، چه در آیه قبلی که الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم، پیمان شکنی رو، بعد اینجا که اما تخافن من قومن، که دیگه میخوان پیمان بشکنن، بعد از اینکه پیمانشون شکستن، پیمانشون رو بستن، میشکنن، اگر چنین کردن خیانت است. حالا پیامبر تو فن به الیهم، باید اعلام کنی به اینها خروج از پیمانت رو و پیمانش رو به خودشون برگردانی که شما هم مبتلای به خیانت نشید و الا شما هم خیانت کردید. بسیار مهمه این نکته. و این همون روش و رویه ایست که بارها در قرآن دیدید عزیزان، که انسان مسلمان نکته ای رو که باید به تمام معنا رعایت کند، سوره مبارکه حجرات، دو گروه مؤمن با هم درگیر میشن. و این طائفتان من المؤمنین اختتلو، اگر دیدید اینها به جنگ هم در آمدن، نمیتوانید بنشینید تماشا کنید، باید برید بین اینها رو، فاصلهو بینهما. اگر دیدید فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر دیدید یکی داره به ظلم و ستیزه و ظالمانه برخورد میکند، فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر الله، برید مقابل اون مسلمان ظالمی که به مسلمان دیگر داره ظلم میکنه بایستید در کنار مسلمان مظلوم. اما مراقب باشید با این انسان مسلمان ظالمی که داره ظلم میکنه و الان شما مقابله کردید، مراقب باشید که با او به قسط و عدل رفتار کنید. یعنی با همون ظالم هم شما موظفیست منصفانه و عادلانه رفتار کنید. واقعا این آموزه های قرآن شگفت‌انگیز عزیزان. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. نکنه که بغضها و کینه هایی که با جماعت و کسانی دارید موجب شود که در رفتار اونها جانب عدالت و انصاف رو فرو بگذارید، بلکه با کسانی که بدخواهید، نه با دوستانتون، با اونها که کینه و بغض دارید و سابقه دشمنی با هم دارید و با هم برخوردها دارید، با اونها باید به عدالت و انصاف در هم دشمنیتون عمل کنید، حتی با اونها باید عادلانه و منصفانه رفتار کنید. چقدر از این پیامات قرآن داریم. بالاخره میخوانید که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر تعدی و تجاوز به شما هم میشد، به همان شیوه و مقدار که بر شما تعدی شده است مقابله کنید. ده ها آیه قرآن مسلمانان رو خداوند دعوت میکند به انصاف ورزی، عدالت ورزی، حتی در میدان مقابله و نبرد. انشاءالله شبهای آینده میرسیم در همین سوره مبارکه در باب اسیران یه نکاتی هست که میخونیم بسیار تکان دهنده، فوق العاده آموزنده است برای مسلمانان. خب اینجا هم پس مرابرین فرمود که اگر زمینه پیش آمد یا رسول الله که دیدید با کسانی که پیمان بستید اینا دارن پیمان شکنی میکنن، دیگه مقدمات رو فراهم کردن، شما که نمیتونید خودتون علیاذ بالله به خواب بزنید، نمیتونید سرتون زیر برف کنید بگید چنین است، نمیتونید که بگید انشاءالله بادم جان است، اینجا جاییست که باید مقابله کنید. اگر دیدید زمینه پیمان شکنی است و برخوردهای این چنینی است و اگر این پیمان شکسته شد و اقدام عملی کردن مخاطرات جدی اسلام و مسلمین رو تهدید می کند، اینجا جاییست که شما پیش دستانه وارد بشید، اعلام خروج از پیمان کنید و وظیفه خودتون رو عمل کنید. الله اکبر. ان الله لا یحب الخائنین. پس ملاحظه فرمودید آیه این که دیشب گفتیم، بحث پیمان شکنی، بعد اون شیوه برخورد قوی پیامبر در میدان نبرد، به دنبال اون چنین چیزی و ادامه بحث، یه جمله امیدوار کننده و یه دستور کلی دیگه که باز خدمتتون میخونم. من تأکید میکنم این انصاف ها خیلی عجیب است عزیزان، بسیار تکان دهنده است. ببینید سوره مبارکه توبه آیه 4، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقذوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. مشرکانی که پیمانشون رو با شما پاس می‌دارن، وظیفه دارید اتموا اليهم عهدهم، به تمام معنا با چنین مشرکانی پیمانداری کنید و عهدتون رو با اینها تمام کنید و مثقال ذره‌ای تخلف نکنید، عهد اینها رو کاملا الی مدتهم تا زمانی که پیمان دارید با هم وفادار پیمان باشید. همونجا بعد خداوند فرمود ان الله یحب المتقین. دقت میکنید؟ یعنی پاسداری پیمان و تعهد با مشرکان و دشمنان و کافران میشه مظهر و نشانه تقوا. کما اینکه دیشب خواندیم و هم لا یتقون، شکستن پیمان از سوی کافران نسبت به مسلمانان از هر سویی باشد نشانه بی‌تقوایی است. پاسداری در عهد و پیمان با هر کسی که باشد نشانه تقواست. چقدر روشن و سریع حضرت پروردگار این موارد رو مطرح می‌کنند. این آیه 4 سوره مبارکه توبه بود. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. یه جمله امیدوار کننده حضرت حق می‌فرماید و بعد یه دستور بسیار جدی و قوی دیگری رو به دنبال مشاهده می‌کنی. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا، گمان نکنند کافران، الذین کفروا سبقوا، حالا اگر آمدند و به تعبیر خودشون زیرکی کردند و رندی کردند و پیمان شکنی کردند و مخفیانه با مشرکان مکه تبانی کردند، ظاهر رو جوری نشان دادند، اونگاه پیمان شکنی های خودشون رو پنهان کردند، آیا این نتیجه آن می شود که اینها سبقت می گیرند، پیشوی می جویند از خدا و رسول و در کارشون و خواسته هاشون کامیاب خواهند شد؟ هرگز چنین نیست. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. اینا نمی توانند خدا را، رسول را و مؤمنین را به عجز و ناتوانی و زمینگیری با چنین رفتارهایی مبتلا کنند. نصرت الهی همواره خواهد بود اگر مؤمنان مؤمن باشند، به تعهد و پیمانشون عمل کنند، ولو با کافران، اگر به پیمانشون با خداوند سبحان عمل کنند. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. این که وجود نازنین امیر المؤمنین، این آیه رو میخوندم، رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، بعد به این فراز که میرسدم و من هم من غذا نهبه و من هم من ینتظر به سینه خودشون میزدند. اونها که پیمانشون بستند و رفتند، اونها که در انتظارند که به پیمان خیش وفادار باشند، به سینه مبارک خودش میزد که موعد شب 19 این ماه برسد و محراب خونین مسجد کوفه. اگر مؤمنان وفادار به پیمانشان باشند، خداوند ناصر اونهاست، یاور اونهاست، در قبال کید مشرکین، در قبال کید کافران، در قبال کید دشمنان یاری و نصرت الهی خواهد آمد. میخونیم آیات بسیار زیبایی پیش رو داریم در این جهت و وعده های بسیار دلنشین حضرت پروردگار که بررسی خواهم کرد. خب این آیه هم به عنوان امید گفته شد، پس بنابراین یه نوید بسیار عالی در دل مسلمانان، شما بر اساس تقوای خودتون عمل کنید، پیمان شکن نباشید، متعهد به پیمانتون باشید ولو با مشرکان، اما اون مراقبت و زیرکی و کیاست خودتون رو داشته باشید. جایی که دیدید زمینه پیمان شکنی است، دیگه اینها دارن به سوی میرن که فردا خسارتی به بار می آید برای مسلمانان که دیگه نمیتونید کاری بکنید، اینجا جایی است که از پیمان باید خارج بشید، اعلام هم بکنید که خیانت نباشد. اونگاه مستقیم و قدرتمندانه بایستید، خداوند نمیگذاره شما دچار عجز بشید، ناتوانی بشید، نصرت و یاری الهی شامل حال شما خواهد بود. من عرض میکنم این آیات هرچند به شکل کلی و خطاباتی باشد که مصادیق اون هم به دنبال ماجرای به اصطلاح جنگ بعد همینطور جریان پیدا میکنه در طی تاریخ اسلام، اما استفاده های فردی حتی از این آیات شریف هم قابل تأمله. یعنی در برخوردهای فردی هم آیات قابل انطباق، قابل استفاده و هوشمندانه قابل تطبیق و پیاده کردن است. به اینجا که رسید، خدای سبحان خطاب به پیامبر مکرم اسلام، مسلمانان، به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی چنین می فرماید و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم و انتم لا تظلمون و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و اعداد کنید. اعدوا از ماده عده می آید، به معنای تهیه است. اعدوا لهم، مهیا کنید، آماده کنید. لهم، هم برمی گرده به اون پیمان شکنان، به دشمنان، به کسانی که مقابل پیامبر و یاران او ایستادند، به کسانی که مقابل اسلام و مسلمانان در طول تاریخ ایستادند، و خطاب به شکل کلی به جامعه اسلامی است. و اعدوا لهم، و مهیا کنید برای آنها، ما استطعتم، هر آنچه را که در چنته و توان دارید، هر آنچه را که می توانید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. یعنی میخوام عرض کنم خدمت دوستان، آیه رو باید اینطور بخونیم، این تقدیم و تأخیر برای تأکیده. و اعدوا لهم من قوه ما استطعتم، هر چرا که از توان و نیرو دارید مهیا کنید مسلمانان. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. کلمه قوه به معنای نیرو و توان است. بعد مصداقی رو که مطرح میکند، من رباط الخیل، به لحاظ زمان و شرایط به اصطلاح نزول خواهم گفت، اما پیام کلی، یعنی اون دستوری که خداوند سبحان میدهد با همه عوابش که نگاه میکنیم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این قوه به تمام معانی کلمه قوه است، تمام معانی که در میدان نبرد و مقابله با حجمه های کافرانه مصداق پیدا میکنه. این کلمه قوه یعنی نیرو و توان، اعم از نیرو و توان انسانی، اعم از نیرو و توان منابع غیر انسانی، یعنی تسلیحات و امکانات و ابزارات و هر آنچه که در مقابله با دشمن ممکن است برای مسلمانان لازم بیاد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مسلمانان آماده کنید و مهیا کنید، پیشبینی لازم رو بکنید تا نهایت اون توان، هر اون چه که سرمایه دارید و توان دارید و امکانش رو دارید، نیرو و قوای خودتون رو قدرتمندانه مهیا کنید و آماده کنید. همونطور که عرض کردم، یه شاخه این، یعنی یه مصداق قوه میشه نیروی انسانی. الان در حوزه ها و در به اصطلاح فضاهای نظامی بحث نیرو، کلمه نیرو به چی گفته میشه؟ نیروی انسانی. یعنی دقیقاً نیرو رو در اصطلاحات نیروی انسانی اصلا رسته‌های خاص، کادرهای خاص با این عنوان رو شما می‌بینید. قوه یک معناش یعنی انسان‌های توانمند، قدرتمندی که به لحاظ جسمی آمادگی لازم رو دارن و به لحاظ فکری ایمانی، صلابت، تقوا، اون ایمان و جدیت لازم در وجود اونها هست. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، نیروسازی کنید مسلمانان در مواجهه و مقابله با دشمنانتون و به خواب غفلت نباشید. انسانهای توانمند و قدرتمندی که به لحاظ جسمی اینها اون تکاوری لازم رو دارند، آمادگی لازم رو دارند، و به لحاظ روحی، چون اون قوه انسانی یه انسان جسمی نیست، یه ترمیناتور نیست بالاخره اون چه که مراد است، بلکه انسانی است که به تمام معنا انسان باشد، یعنی جسم او توانایی لازم رو و روح او کانونی باشد برای ایمان، برای تقوا و برای اعتماد و اتکا و توکل به خداوند سبحان. یک، نیروی انسانی. دوم، اون قوا و نیروی غیر انسانیتون، تسلیحاتتون رو، امکانات نظامیتون رو، ابزار و جنگ افزار نظامیتون رو، همه رو پیش بینی کامل بکنید به تمام معنا، هر آنچه می توانید، هر آنچه در توانتون هست به لحاظ مادی، به لحاظ فکری، همه رو مهیا کنید و کوتاه در این جهت نیایید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این تا اینجای آیه، حالا دقت بفرمایید. و من رباط الخیل. حالا به دلیل مصداق زمانی، یعنی یه نمونه شاهد رو خداوند مطرح میکنه، اون روز برای پیامبران، پیامبر و مسلمانان و پیروان پیامبر، حالا در طول تاریخ دیگه مصادیق آنچه خدا آن روز میگوید به زمان و شرایط زمان طبیعی است که تفسیر خاص خودش رو پیدا میکنه. رباط الخیل، کلمه خیل که میدانیم به معنای اسب است. به اسب خیل گفته میشود، از ماده خویلا و تکبر، چون اسب یه نخوت نجیبانه ای در این حال دارد. اسب یه موجودی است در عین اینکه فرس است، هوشمند است، در عین اینکه نجابتی هم داره با اون قدرتی که داره، اما در این حال یه نخوت و یه غرور خاصی هم اسب داره. گاهی ملاحظه میکنید این اسب‌ها وقتی که یورتمه میرند و اون حالت خاص، بعد گردن رو کج میکنند و این یالشون میریزد و یه وضع خاصی دارن، حداقل تو تصاویر این رو میبینیم، یه نخوت و غرور ویژه‌ای در اسب دیده میشود که در گذشته متداول بوده است و گفته میشده است به کسانی هم که گاه این چنین سوار کاری میکردن مبتلای به این نخوت و مبتلای به این خویلا میشن. تو اصطلاحات و اشعار و زبان عرب این رو بسیار میبینیم که گفته میشه. پس خیل به معنای اسب است و خود این اسب نماد قدرتمندی و جنگاوری و سوارکاری و عرض الخیل و معقود به نواصیه الخیر، جمله پیامبر است که بر پیشانی اسبان خیر نوشته شده است. حیوانی بوده است که در زندگی انسان از دیرباز نقش خودش رو داشته. خب در اون زمانهایی که بالاخره بهترین ابزار جنگین، اسبان تیزرو، تیزتک قدرتمند شجاع بودند که همه امکانات رو به سوارکار خودشون میدادند که بتواند همان گونه مانور کنه در میدان نبرد و کارآزمایی خودش رو نشان بدهد. فرمود من رباط الخیل. کلمه رباط از ماده ربط میاد. ربط یعنی بستن. بستن. به کاروان سراها در گذشته که کاروانها میرسیدند اسبانشون رو میبستند. در اونجا به اصطلاح پذیرایی میکردند از حیواناتشون، اسب رو میبستند، رباط میگفتند. به کاروان سراها رباط میگفتند. رباط چی؟ رباط چی؟ رباط سنگ یا رباط سفید؟ بالاخره این اصطلاح دیرینه ایست که از اینجا گرفته می شد. کلمه ربط به معنای بستن، به معنای بستن. رباط الخیر ترکیبش یه اضافه مغلوب ماننده، یعنی شعل خیل المربوطه، یعنی اسبهای رکاب بسته پا به خدمت آماده میدان نبرد. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، مسلمانان مهیا کنید تمام نیرو و توانتون را، آن چرا که می توانید، چه به لحاظ نیروی انسانی، چه به لحاظ ادوات و تسلیحات نظامی خودتون. و من رباط الخیر، یه مصداقش رو اونجا می فهمد خداوند، به لحاظ زمان نزول اسبان کارآمدتون رو در برای مقابله با دشمنان تربیت کنید، رزم‌آوری رو آماده کنید برای روز میدان و مقابله، که حالا علتش رو میگه خداوند. این 50% بحثه که دارین استماع میفرمایید. پایان آیه شگفت انگیز است، آنچه خداوند مطرح میکنه. من رباط الخیر، خب بدیهیست اگر ما بخوایم الان آیه شریفه رو بگیم، یعنی مصداق رباط الخیل، دیگه امروز اسب رو برای کورس اسب دوانی گنبد به کار میبریم، دیگه اسب رو برای تفریحات یه قدری البته طبقه خاص‌تری از جامعه به کار برده میشه، دیگه زمینه نظامیگری نداره که من رباط الخیر امروز مشخص است، تمام تسلیحات نظامی پیشرفته است، زمینی است، توپ است، تانک است، هوایی است، جنگنده های قوی است، دریایی است، ناوهای جدی است، زیر دریایی های جدی است. مصداق من رباط الخیل قرآن بدون تردید امروز تمام این موارد است. مسلمانان همه تسلیحات نظامی ممکن رو، تمام ادوات جنگی پیشرفته دنیا رو مهیا کنید و کوتاهی در این جهت نکنید و از تمام توان و قدرت نظامیتون با نهایت قدرت استفاده کنید. هیچ جور دیگه آیه شریفه رو نمیشه تفسیر کرد عزیزان، جز همین که عرض کردم. یعنی دقیقاً خداوند جامعه مسلمانی رو دعوت میکنن به این که از تمام امکانات مادی خودشون، از تمام امکانات سیاسیشون، از تمام امکانات فرهنگیشون، از تمام امکانات نظامیشون به نهایت نصاب ممکن در آماده سازی و مهیا و مقابله با دشمنان اسلام بهره برداری کنن و در اینجا سنگ کمی نگذارن. وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. حالا دقت بفرمایید، اینجا اوج زیبایی قرآن و مکتب پیامبر رحمت است. چرا؟ چه نیازی است؟ ما با گفتمان آیا نیاز به غیر این هم داریم؟ می نشینیم بالاخره با هم صحبت می کنیم، مسالمت آمیز ما با دیگران بالاخره مسالمت حل می کنیم. آیا نیاز به اینه؟ اون هم بعدش حالا می خوانیم که و ما تنفقو من شیئن. بعد از اینکه این قسمت آیه رو بگم به قسمت سومش می رسیم، بحث بودجه کردن، هزینه های نظامی رو تقبل کردن به عنوان انفاق، به عنوان انفاق خداوند مطرح می کند. چه ضرورتی دارد که این اتفاق بیفتد؟ چرا باید مسلمانان این اعداد و استعداد رو داشته باشند؟ آیا این به نوعی دعوت به جنگ جویی، به نوعی دعوت به مبارزه طلبی، به نوعی خوی ستیزگری و جنگاوری رو خداوند میخواد در مسلمان ها ایجاد کنند؟ بحث کشورگشایی است، بحث مرزها رو تعیین کردن است، بحث نازیدن به قدرت هاست و بر اساس توانمندی های جنگی بعد میل به تجاوز و نفوذ به سرزمین های دیگه دست بدهد، آیا چنین چیزی است؟ تمام اینها معکوسه در آیه شریفه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. الله اکبر. تمام این امکاناتتون مسلمانان و تمام استعداد نظامیتون، تمام مهیا کردن نیروهاتون به یه انگیزه است. انگیزه اون است که عزت، شوکت، امنیت دنیای اسلام خودتون و بلاد اسلامی خودتون و مردم مسلمان رو حفظ کنید و دشمنان خواب حجم و حمله و تعرض به شما رو هرگز نبینند، به دلیل آمادگی و توانمندی که در شما وجود دارد، که چون این خوابهایی هرگز برای شما جامعه کفر و دشمنان اسلام نبینند، نه به عنوان این که شما بخواید حجم و حمله ای داشته باشید، بلکه تمام این امکانات رو مهیا کنید که جنبه پیش گیرانه دارد، یعنی آمادگی نظامی دفاعی، نه آمادگی نظامی هجومی. یعنی شما تمام امکاناتتون جنبه پدافندی دارد. توجه دارید؟ ترهبون بهی عدو الله. فلسفهشو سریعا قرآن بازگو میکنه. برای اینکه مسلمان ها شما در طول تاریخ مورد طمع خواهید بود، بدانید که دنیا دنیایی است که بالاخره قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازرد. گفتند آقای بلعلای مری اجتناب میکرد از گوشت خوردن. به طور کلی ویشتریان بود مثلا، فرض بمیدیم فیلسوف بزرگ و اون شاعر بزرگ و یه چنین حالتی رو مثلا داشت، فرض بکنم. بالاخره آخر هم یه شرایطی شد که ضعف مزاج و غیره و پزشک دیگه تجویز کرد، گفت بده شوربایی بخورید که درش جوجه‌ای باشه، مرغی باشه. آمدند و این تاب قاشق رو زد و بالا خورد، این گوشت مرغ رو دید و یه نگاه کرد، گفت ای وای، مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. شروع کرد اون ابیات رو به اینجا رساند سخنش رو. بالاخره دنیای بشر عاری است. تقوا عزیزان چیزی جز این نبوده است که تنازع قدرت رو بر اساس قوت در این دنیا شاهد بودیم در طی هر چه تاریخ مدون داره بشر. یه وقتی به عزیزان اینجا عرض می‌کردم دقیقاً منظم حساب شده در میان 3000 تاریخ مدون مکتوب بشری کمتر از 300 سالش جنگ نبوده رو زمین. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، همون حرف فرشتگان. اینی اعلم و لا تعلمونش تو اون 300 سال دیده شده. توجه داری؟ متاسفانه این بوده است. تو یه چنین شرایطی است که خداوند می‌فرماید که بالاخره اون قدرت و صلابت خودتون رو چنان حفظ کنید که دیگران هیچ طمع ورزی به شما، به امنیتتون، به منابعتون، به سرزمینتون، به نوامیستون، به فکرتون، به آیینتون نداشته باشن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر و بل سفت ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. دیشب خوندم خدمت عزیزان، یا ایها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، از زبان وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. فرمودن آرزو و تمنای جنگ و مقابله با دشمن نداشته باشید، این روحیه رو نداشته باشید. لا تتمنوا لقاء العدو و اسأل الله العافیه. تقاضاتون ابتداعا از خداوند این باشد که خدایا همیشه بین انسان ها صلح، همیشه بین انسان ها عافیت حاکم باشد. یعنی روحیه ستیز جویی جنگ جویی نداشته باشید. اما اگر رسید اون روزی که با دشمن مقابله کردید، فاذا لقیتموهم، اگر روبرو شدید، اینجا دیگه باید به تمام معنا آماده باشید. اینجا جایی است که فاصبروا، با تمام قدرتمندی بایستید. و علموا ان الجنه تحت ظلال السیوف، بدانید که بهش زیر سایه شمشیر است. خاطرم مثلا گاهی بود از اوقاتی این جمله فقط این قسمت پایانیش مثلا تو بعض از تابلوها و بنرها اینها دیده میشد که ان الجنه تحت ظلال سیوف، بهش زیر سایه شمشیر است. البته اون قسمت اول باید گفته بشه تا بعد ما رو متهم نکنه دنیا به چیزهایی و مطالبی و سخنانی. نبی مکرم اسلام بسیار زیبا مطلب رو فرمود و این منطق، منطق قرآن عزیزان. آیین اسلام رو شما میگید اسلام. الان میرسیم به آیینی که وین جنه لسلم. بذارید همونجا خدمتتون بگم و جلوتر بازگو نکنم مطلب رو. فرمود ترهبون به عدو الله. حالا دقت بفرمایید، شما این نیرو رو و این آمادگی رو پیش بینی میکنید، مهیا میکنید، مستطعتمون چه میتوانید، به تمام معنا که توضیح دادم. ترهبون به، اول چی میفرماید؟ ترهبون به عدو الله، یعنی تمام این تسلیحات و امکانات و آمادگی ها زمانی ارزش دارد که در مسیر رضای خداوند و حمایت از دین خدا، بندگان خدا، ارزش های الهی باشد. حتی میخواد عدوکم رو بگه، اول نمیگه خداوند سبحان، اول میگه عدو الله. ترهبون به عدو الله، این که با تمام این قدرت بتوانید هشدار به دشمنان خدا بدید. عدو الله، هشدار به دشمنان خدا بدید با این نیروها و تسلیحاتت. و عدوکم، و در این حال اونها که دشمن و عدو شما هستند. یعنی ما مسلمان با کسی دشمنی ندارد مگر دشمنی او در خدا باشد. هازان خصمان اختصمو فی ربه، منازعات قومی و قبیلی و کیشی و منطقی و خیر، در اسلام چنین مجوزهایی به مسلمان داده نمیشه که تسلیحاتش و نیروش و قدرتش رو در این زمینه ها صرف کنند. بلکه ترهبون بهی عدو الله، تمام نیرو و قدرتی که مستطعتم بود در مواجهه و مقابله با دشمنان خدا به کار بسته میشود. عدو الله که طبعا اگر عداوتی هم با ما هست، عدوکم به خاطر این است که هازان خصمان اختصم و فی رب بهم، به خاطر بالاخره این است که و ما نقمو، از ما انتقامی نمیگیرن، بدخواهی با ما ندارن الا این که ما پایداری در ایمانمون داریم، به تعبیر آیات شریفه قرآن. یعنی باز دشمنی با ما هم برخواسته از دشمنی با خداست. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، این نیرو و امکاناتتون رو مهیا میکنید برای این کشتاری لازم و ارهاب رو، اون خوف رو در دل دشمنانتون ایجاد کنید که اینا خواب پریشان نبینند برای شما و گمان نکنن که به خیال فتح سه روزه میخوان بیان کجا رو بگیرن، کجا رو بگیرن، چه بکنن و چه بکنن. با تمام نیرو و قدرت دل دشمنان رو نسبت به خودتون و چشم دشمنان رو نسبت به خودتون پر کنید، دشمنان خدا را و دشمنان خودتون را. و آخرینه، خیلی زیباست، شما ترهبونه کاملا به تعبیر عامیانه هوا رو میدید دست دشمنان خدا که بدونن شما چنان قدرتی دارید که نمیتوانند به خیال واهی به سوی شما دست تعدی و تجاوز دراز کنند. عدو الله، دشمنان خدا و دشمنان خودتون. دو، سوم یک گروه دیگه هم میگه قرآن، و آخرین من دونهم، و یک گروه دیگری غیر از دشمنان خدا و دشمنان رسول، دشمنان خودتون. لا تعلمونهم، که اینها رو شما نمیشناسید، دشمنند اما نمیشناسیدشون، اما الله یعلمهم، خدا اینها رو میشناسد. قدرتمندانه آماده باشید برای مقابله با این گروه سوم هم آماده باشید، دشمنان خدا، دشمنان خودتون، این گروه سوم، دشمنانی که شما اونها رو نمیشناسید خدا میشناسد. ببینید پس یه تقسیم باید کرد، دشمنان شناخته شده و دشمنان ناشناخته. شما تمام نیرو و توانتون و آمادگی نظامیتون انسانیتون رو داشته باشید برای دشمنان پنهان و آشکار، برای دشمنانی که رو کار میکنن، برای دشمنانی که از پشت خنجر میزنن ولو ممکنه در لباسهای دیگه هم باشن، در شکل و شمایل دیگه هم باشن. حالا اینها کیان؟ اینو باید از اصطلاح خود قرآن استفاده کرد، یعنی القرآن یفسر بعضه بعض. این که شما نمیشناسید ما میشناسیم، این ویژگی چه کسانی است که خداوند در قرآن مطرح میکنه؟ و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. پیامبر، تو این مدینه متاسفانه فراوانند، مردو علی النفاق، کسانی است. آیا مال سوره مبارکه توبه از سالهای پایانی عمر پیامبره؟ تو این مدینه مردو علی النفاق هستن، دست دسته منافقین، اما اینها کسانی هستن که لا تعلمهم، پیامبر تو نمیشناسی اینها را، ما میشناسیم، اگر بخوایم به تو معرفی میکنیم به جای خودش و به وقت خودش. پس مراد از این گروه چه کسانی هستن؟ دشمنان و پنهان، منافقان، اونهایی که ممکنه در چهره دوست هم ظاهر بشن اما فی الواقع دشمنند، یعنی باطنشون چیزیست و ظاهرشون چیز دیگریست. فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. حالا به اینجا که رسید، بعد از اینکه فرمود است اول آیه با اون قدرت و صلابت و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، باز برمیگرده به اون که بالاخره این دستور و این قدرتمندی نظامی و این مهیا بودن و ساختن نیروهای انسانی و غیره، اینها حاجت به پشتیبانی مادی داره. اینها اگر سرفصل مسبب و بودجه معین نداشته باشه که نمیشه کاری کرد، اگر بودجه نیروهای نظامی پیش بینی نشه که نمیشه کاری کرد. و ما تنفقوا من شیئن فی سبیل الله یوفى الیکم، و آن چه که انفاق میکنید فی سبیل الله، استهزار دارید. واژه فی سبیل الله عنوان عام میشد، هر هزینه‌ای برای هر عملی که پایان اون رضای خداست میشه فی سبیل الله. هزینه کردن برای تحصیل علم فی سبیل الله است، وقتی اون علم نتایج اون رضای الهی است، خدمت به جامعه است، خدمت بندگان و مسلمان و خدا و مؤمن خداست. هزینه کردن برای گشایش گره از کار بندگان مؤمن خدا بند سبحان فی سبیل الله است. خیلی مصداق میتونید بفهمید، صدها مصداق، نه هزاران مصداق میتونیم بگیم که اینا فی سبیل الله هست. اصلا وقتی گفتم خدمتون دیگه، با در فرق بین کلمه صراط و سبیل، واژه سبیل به راه گفته میشه، مانند صراط، مانند طریق، مانند شریعه، همه اینها به راه گفته میشه. اما چه فرقی دارن با هم؟ ببینید، سبیل به راهی میگویند که وسعت و پهنا دارن، یعنی راه رو به لحاظ وسعتش سبیل میگن، به لحاظ صافی استواری عدم انحرافش صراط میگن، به لحاظ کوبیدگی زیر پا بودن طریق میگن، به لحاظ پایان خوش زیباش شریعت میگن. هر کدامش یه جهتی داره، یه عنوانی داره که اینها نامگذاری میشه در این مفرداتی که هر کدام بدون دلیل در کلام الهی به کار برده نشده است. سبیل پس به لحاظ وسعت، یعنی بفرمایید اتوبان، میگید آقا اتوبان چند بانده است؟ میگه آقا اتوبان 8 بانده است. این میشه سبیل. سبیل اون راه وسیع است. پس سبیل الله همیشه وسعت درش وجود داره، اما قرائن و شواهد گاهی قبل از سخن اومده است. مثلا دعوت به علم شده بعد گفته بکوشید فی سبیل الله، پس مراد از این سبیل الله اینجا چیه؟ علمه. گاهی بحث اقتصاد پویا بوده است، گفته بکوشید منت دیگران نبرید، الکاد و علایاله چنین باشید در راه عزت و پایداری اقتصادی خودتون. بعد فی سبیل الله چنین مشخص شده است که سبیل الله مراد اقتصاد پویاست. اینجا الان بحث مقابله با دشمنان بود. بعد می‌فرماید که و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. پس اولین مصداق سبیل الله اینجا چیست؟ همون راه آماده سازی نظامی است، انفاق میشه. و ما تنفقوا، و اون چه هزینه کنید در راه اون اعداد، آمادگی، کادر سازی، نیرو سازی، قوت تسلیحاتی خودتون برای مقابله و عزت و شوکت و اقتدار اسلام رو به رخ دشمنان اسلام کشیدن و نشان دادن. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، بر میگرده بهتون کامل. یوفى توفیه، این سرمایه گذاری زود بازده است. خب اون بعد یوفى الیکم که اجر معنوی باشد و خداوند به شما برمیگرداند که بدیهی است، دیگه این اون قانون کلی فی سبیل الله است. هر هزینه‌ای که در هر مصداقی از مصادیق فی سبیل الله باشد، در قرآن اسمش چیه؟ قرض، قرض حسنه. منتها با این فرق، من ذا الذی یقرض الله، اینو در جای خودش گفتیم، قیچی رو میگذارید میبرید، این قسمت رو میشه چی؟ میشه قرض کردید با این مقراض. این اصطلاحی که الان وام گرفتنی که ما داریم به کار میبریم تو فارسی، میگیم ما فلانی قرض دادیم، بعد میگیم قرض الحسنه، که اصلا ترکیبش غلطه به لحاظ ادبی. به لحاظ ادبی اصلا غلطه این. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ با در حاشیه صمدی، ای وای مال کی میشه این، میکنم به لطف الهی میشه مال 38 سال قبل شاید، مثلا حاشیه صمدیه 18 وجه برای این کلمه نوشته شده، برای این قرض الحسنه، وجوه صحیحش، وجوه غلطش، شیوه اضافهش، اگر قرض چی باشه، اگر حسنه چی باشه، میشه حسن این نوع ترکیب رو بیان کرد یا قرض الحسن باید گفت، اون تاش چیه. به لحاظ ادبی فوق‌العاده وجوه زیبا و جالبی اونجا مطرح میشه که این ترکیب ترکیب صحیحی نیست، این که ما به کار میبریم قرض الحسنه. لفظش رو بذاریم کنار، معناش رو عرض میکنم. ما وام دادن رو قرض میگیم، یعنی این که بدی پولت رو بعد برگردانه به شما. سنت، سنت بسیار شایسته است، فراوان توصیه شده است در اسلام که قرض به مؤمنین با این اصطلاح یعنی وام بدید. اما اونی که خدا تو قرآن میگه اصلا این معنا نیست، یعنی دادن و پس گرفتن نیست. در قرآن دادن و پس نگرفتن را قرض میگوید خداوند. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، بدید به خدا، ببرید از مالتون بدید به خدا، بعد بدونید که خداوند مضاعف میکند اون را از عاف کثیره براتون، در شرایطی موقعیتی جوری به شما برمیگرداند که تصورش هم نمیکنید. هر هزینه ای که انسان در راه خدا و فی سبیل الله میکنه قرضه، یعنی داده است به کسی که در بهترین شکل محفوظ، مسون، پذیرفته شده، با رشد فراوان و اونچنانی بازگشت به انسان در عالم باقی و جاودان داره تضمین شده. این که هیچ. اما و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، من های اون بعد اجر معنوی و بازگشتش، اگر شما هر هزینه می کنید در بعد آمادگی نظامی، نیروسازی در این جهت، امنیت اجتماعی خودتون رو بالا می برید و تو فضای امنیت اجتماعی است که سرمایه ها به شما برمی گرده. یوفى الیکم، تو این فضای امنیته که می تونید رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی داشته باشید، توسعه فرهنگی داشته باشید، و بعد بازده داره براتون این انفاقتون رو هزینه کردنتون. جایی نرفته است که پاسخ اون به شما برنگرده. یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، هیچ کوتاهی در حقتون نمیشه. هر گونه هزینه کنید در انفاق فی سبیل الله ظلم به شما نخواهد شد، بلکه سود با شماست، منفعت رو شما میبرید در هر شکل اون، من جمله این شکلی که مربوط به آیه شریف است. اگر در این جهت هم انفاق شد، بازگشت اون به شماست، چه به لحاظ اجر اخروی، چه به لحاظ وجوه دنیوی و آنچه که دامنتون رو میگیرد و برکات و آثار اون رو که خواهید برد. خب ملاحظه فرمودید چقدر آیه مهم. حالا با این که اگر پیمان شکستن پیامبر دیگه وارد میدان بشو، فشرت بهم من خلفهم، با قدرت وارد بشو، و بعد اگر خیانت کردن پیمانشون رو چنین کن، بعد وعدو لهم مستطعتم من قوه، هرچند ترهبون گفته شد و مشخص شد که به هیچ وجه انگیز نظامی گری نیست، کشورگشایی نیست، بلکه حفظ عزت، امنیت و اقتدار بلاد اسلامی و مسلمون هاست، اما باز هم برای روشن شدن مطلب، و این جنحوا للسلم فاجنح لها، با همه این تفصیلات پیامبر اگر دیدی همون پیمان شکنان به دشمنان اسلام میل به صلح میکنند، بپذیر. و این جنحوا، جنح از ماده جنوح به معنای ماله، به معنای تمایل داشتن. به بال پرندگان چه میگویند؟ جناح میگن. الطائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته. پرنده با بالش پرواز میکند، انسان با همتش. به دلیلی که پرنده با بالش چه میکنه؟ میل میکند، به این طرف میل میکنه، به اون طرف با حرکت بالش. لذا به اونها میگن جناح. و این جنحوا، و اگر تمایل نشان دادن همین دشمنان، لسلم، هم سلم، هم سلم لغتون واحده، هر دوتایش نقطه مقابل چیه؟ حرب. سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. اگر اینها برای صلح تمایل نشان دادن پیامبر، فجنه معطل نکن، فجنه لها، با تمام اقتدار و آمادگی که داری، با تمام تسلیحات و تجهیزات و آمادگی لزامی که داری مهیا. و اینم به شما بگم، پیامبر در زمان خودشون، در همون روش دفاعی خودشون، در همون جهادهای دفاعی خودشون، بروزترین سلاحهای خودشون رو داشتند. یعنی اگر در خندق لازم بود از منجنیق استفاده کردن. منجنیق کار ایرانیان بود، از قبلا کجا بود؟ است پیامبر آوردن این کار. یه وقتی شنیدن رسول خدا در یمن یه سلاح جدیدی ایجاد شده است، فرستادن کسی، رفتن آموزش دیدن، اومدن ساختن تو مدینه. حالا نمیدونم هسته‌ای بوده یا بسته‌ای بوده، بالاخره عرض به خدمتون انجام دادن. برای تنوع دوستان عرض می‌کنم، پیامبر آمادهش کردن، مهیا شدن، پیش بینی اون سلاح رو کردن برای یارانشون. اما با تمام این حرفا ببینید چرا، چون الان عرض کردم خدمتون وقت گذشت دیگه، شما میگید اسلام، مسلم، المسلم و من دخل فی السلم، مسلمان یعنی کسی که در صلح وارد میشود. با کی؟ با خدا و بندگان خدا، این میشه مسلم. اساس اسلام صلح عزیزان، مبنای این آیین اساساً سلم، صلح، امنیت، عافیت برای انسان‌ها و بشریت است. اگر اینها تمایل به صلح نشان دادن، فجنح لها، شما هم نشان، خب بعد به عنوان یه رهبر جامعه اسلامی، به عنوان یه فرمانده کارآمد، به عنوان رسول خدا، این پیمان شکنی دارن، اینا سوابقی دارن، دلنگرانی های مازشون داری در این حال که اینها پیشنهاد صلح دادن. نگران نباش و توکل علی الله، توکل کن بر خدا، امضا کن صلح نامه را، و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم، شما به وظیفه عمل کنید، خداوند سبحان خود سمیع و علیم است، به جا و به گاه هدایت او، راهنمایی او، آگاهی رسانی او شامل حالتون خواهد شد و از حدود و حقوق شما در قبال دشمنانتون حضرت پروردگار هدایت و حمایت می کند و دفاع خواهد کرد. یه مختصر مطلبی موند و ادامه آیه عرض به خدمتون، و این یریدو ان یخدعو، خیلی زیباست که انشاءالله خدمت بزرگواران فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب روزی همه ما بگرداند. آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. ما را جزو آمرزیده شدگان این شبهای قدر و برون آمدگان از قدر با عافیت قرار بدهد.